اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 19/07/1393 هجری شمسی برابر با 16 ذی‌الحجه الحرام سال 1435 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین علیهم الصلاة و السلام. بحث صرع، ما تشنج 50 نوع تشنج داریم. حالا بعضی از اقسام تشنج صرعه که گاهی عامل ژنتیکی و وراثتی داره و گاهی عامل عارضی داره. حالا برای اون ژنتیک و وراثتش مؤمنا کتاب تحف العقول حسن ابن شعبت الحرانی از علمای قرن هفتم هجری قمری روایت آورده. حتی تو ترجمه های تحف العقول، مثلا ترجمه جنتی صفحه 27 حدیث 2 یا ترجمه کمرهی صفحه 46 یا رهاورد خرد که ترجمه تحف العقوله صفحه 52. حالا چه عربی چه ترجمه ها که سه تا مثال زدم برای فارسی زبانان، وقت روایات داریم. میگه شب اول ماه قمری آمیزش نکن با ناموس حلالت. اون کسی که ازدواج قانونی و شرعی کرده همبستر با خانومش نشه شب اول ماه قمری و شب نیمه ماه قمری. چرا؟ چون یکی از آثار سوءش چیه؟ ایجاد صرع ژنتیکی و وراثتی. شب اول ماه و شب نیمه ماه آمیزش مکن، ببینی که مبتلایان به صرع غالبا در این دو شب گرفتار میشن. حالا علم جدید هیچی نفهمیده، این حالا بمونه. حالا صرع در قاموس المحیط جلد 2 صفحه 988 و لسان العرب جلد 8 صفحه 197 و ذیل کتاب کافی چاپ اسلامی تهران جلد 2 صفحه 157 شماره 1، الصرع الطرح على الارض، صرع به معنای افکنده شدن بر روی زمینه، ناخواسته میفته رو زمین. الصرع الطرح على الارض. اما یه بار دیگه هست، نه با یک اراده و فعل دیگری شخص مثلا با صورت بر زمین میخوره، اون دیگه لفظ کب میاریم، از کبابه هم الکب و اسقاط و شیء على وجهه، اسقاط و شیء باب افعال، اسقاط و شیء على وجهه. این از کجا میگین؟ هم تو المفردات راقب اصفهانی هست، المفردات راقب اصفهانی صفحه 295، هم واژه کبابه تو مفردات للراقب صفحه 695 هم اومده و در قاموس المحیط جلد 1 صفحه 218 هم آمده. حالا در پرانتز یک دونه موعظه کنم. یه بار دیگه مؤمنا پهن مثبت برات، مثلا پهلوان کشتی، پهلوان کشتی، قهرمان کشتی، اینه به لفظ عربی میگن صرعه، صرعه، صاد ر عین ه آخر، صرعه در تحف العقول صفحه 81 تو بحث پهلوان کشتی، قهرمان کشتی واقعا کیه؟ آیا فقط همین پهلوان کشتی همین زمینیه جسمیه؟ حالا ببینیم حضرت چه میفرماید. صرعه یعنی کسی که نتواند، کسی رو که نتوان او رو به خاک افکند، پشتش رو به خاک برسون. حضرت فرمود نه، صرعه کسی هست که غضب بی جای خود را با یاد خدا و حلم یعنی صبر بسیار کنترل کنه و این غضب بیجاش رو بر زمین بزنه. این قهرمان کشتیه، این پهلوان کشتیه، این قهرمان واقعیه، این صرعه. پس کسی که غضب بیجا رو با یاد خدا و حلم بر زمین زنه. اینم دیگه خارج از مباحثه، یه چیزی گفتیم، خواستم بگم این بیماری نیست، این یه پوان مثبته، از صفات حمیده انسانیه، یکی از صفات مؤمنین و متقین و شیعیان استعشریه. حالا دوباره بیا تو لغت. از لغتهای ایرانی ها مثل فرهنگ عمید، فرهنگ عمید صفحه 692، صرع بیماری عصبی که در انسان باعث تشنج و فقد شعور میگردد و غالبا با حالت تشنج احساس درد و سستی در اعضای بدن شروع میشود و مریض ناگهان بر زمین میافتد و دندانها را به هم فشار میدهد و چهرهش کبود. لذا در تخصصی مغز و اعصاب میگن تا حالت سر عارض شد زود یک دستمال رو چندلا کن بذار لای دندونای مریض، چون گاهی زبون همین سرعیا زیر دندونای خودشون قطع شده، یک مرتبه فکا قفل میکنه. تصرف فهمیدین دیگه، پزشکی گفت. حالا این لغت دارم میگم. و مریض ناگهان بر زمین میافتد و دندانها را به هم فشار میدهد و چهره اش کبود و گاهی بدنش مانند چوب میشه، یعنی خشک میشه، و این حالت چند دقیقه طول میکشد، سپس شروع به تنفس میکند و انقباضاتی در عضلات چهرهش پیدا میشود و آنگاه به حالت ضعف و سستی به خواب میرود. در بعضی ها که شدیده حتی دهنشون کف میاد. تصاحب فهمونی مؤمن ها؟ حالا دیگه اقسام سرع داریم و اینها اقسام تشنج، این هم مال این مطلب. تو بحث درمان سرع بله اینو همه رو گفت. تو بحث درمان سرع مثلا گیاه سیاه دانه به علت داشتن ماده ای به نام تیموکیتون در دانه های سیاه دانه، لذا دارای اثرات ضد تشنجی و می تواند موجب تأخیر در زمان شروع تشنج و کاهش مدت زمان تشنج شود. لذا گوییم بعد از نهار، بعد از شام، یا بعد از افطاری، یا بعد از سحری یک قاشق چای خوری سیاه دونه خالص بخوره. خب معلوم شد مؤمنا. داروی بعدی، در بین مغرب و شام یک استکان عرق طبیعی بهار نارنج به اضافه یک استکان عرق طبیعی بیدمشک به اضافه عسل طبیعی آبیشم، اینا رو با هم مخلوط کنه بخوره. خیلی فواید داره. یکیش هم چیه مؤمنا؟ اثر ضد تشنجی داره. شکوفه پنبه، شکوفه پنبه، نشاط آور، ضد مالیخولیا و ضد وسواس. حالا تو بحث نشاط آورش خواستم بگم ضد کسلی و ضعف ناشی از تشنج و سرعت. کمپوت انجیر، کمپوت انجیر چه تازه چه خشکش، یا مربای انجیر، هم ضد سرعه، هم ضد جنونه، هم ضد وسواس. لذا تو روایات شیعه علامه مجلسی در بحار جلد 66 روایت آورده، هر طرف انجیر نوشته شده بسم الله القوی، نیرو بخش طبیعی. حتی ضد سستی و فلجی هم است که تو بحث های سستی و فلجی و رخوه کسلی ممتد و تو بحث های پارکینسون و عدم تعادل در حرکت، تو همه این قسمت ها گاهی درمانه گاهی کمک به درمان. حالا مباحث ما ضد سر، هر روز نصف، اگر کسی مثلا خدایی نکرده بچهش سر داره یا سر در کودکان یا به اصطلاح روایات ام الصبیان، ام الصبیان یعنی سر کودکان داره، هر روز نصف قاشق چای خوری پودر آنقزه یعنی سمق انجدان یا سمق کما، نصف قاشق چای خوری پودرشو در کپسول خالی که از داروخونه تهیه کرده بریزه و بخوره، ضد تشنج و ضد ام صبیان یعنی ضد صرع کودکانه. خوردن گل بنفشه طبی، خوردن گل بنفشه طبی و مالیدن روغن گل بنفشه طبی به سر یا بدن طفلی که مبتلا به تشنجه بسیار نافع، هم تو پیشگیری، هم تو درمان، هم تو عدم تکرار تشنج، بسیار نافع. روزی یک استکان جوشانده برگ بارهنگ، سنای ما، سنای جوانان نوجوانان نصف استکان، سنای کودکان یک سوم استکان، سنای زیر دو سال بالای 6 ماه یک قاشق غذاخوری، از جوشونده چی مؤمنا؟ برگ بارهنگ. خیلی فواید داره، از جمله ضد سرع، ضد آب آوردگی شکم یا بیماری اسید الحبن که تو روایات اومد. یکی دیگه هم مؤمنا چیه؟ حبن تو روایات اومد. یکی هم ضد آسم شدید که پزشکی جدید دارو برای درمان آسم متوسط و آسم شدید نداره، داروهای استنشاقی میده، ما اون از 3 تا 5 تا 7 تا 9 فاف بزنیم، اونم تو مدلای ضعیف و قوی و اینا، نارنجی و آبی و مدلای مختلف. حالا اینجا خواستم بگم درمان آسم شدیدم میکنه. پس روزی یک استکان جوشانده برگ بارهنگ ضد سرعه و ضد آسید آب آوردگی شکم که حبن، که حتی بعضی روایات میگه ماء الاصفر الحبن، ماء الاصفر. پزشکی جدید تو تخصصی کبد میگه بیماری آسید یا آب آوردگی شکم، و همچنین درمان آسم شدید، درمان سرعه هم که گفتیم. روغن سپند، یه مش سپند خالص مثلا 100 گرم میریزی تو نیم کیلو روغن زیتون خوراکی مرغوب، رو شعله پخش کنه گاز 20 دقیقه الی نیم ساعت با شعله ملایم بجوشه، بعد خاموش کن صافش کن. حالا این میشه روغن سپند. حالا این رو شقیقه ها رو سر بچه رو یه دو سه ساعت مونده به حموم بخوای بری برای بچه تو بشوری، از دو سه ساعت سه چهار ساعت قبل حموم اینو به سرش قشنگ به ما. بسیار خوبه مؤمنا، ضد سرعه. فواید دیگه هم داره ها، مثلا فرض کن آلرژی حساسیت فصلی داری، آبریزش شدید بینی داری، خون روش شدید از بینی داری، رعاف و دم. خب سه قطره هم تو بینیش از این روغن میچکنی، خون ریزی های شدید بینی هم قطع میشه، آبریزش بینی هم قطع میشه. قسط شیرین، قاف سین ته دسته دار، قسط شیرین یا قسط عربی یا خولنجان مصری، این همه یک چیزه. این رو خوب بجوید با آب دهان که کاملا مخلوط شد، این رو درآورده به سر یا بدن طفلی که مبتلا به تشنجه زمات کنید، بسیار نافع. اما چند تا شرط داره، به شرطی که خلال دندون بعد غذا کرده باشی، مسواک قبل از وضو زده باشی، دندونات کخی کرمو نباشه، پیله دندان، آفسه دندان، عفونت لثه، خون روش لثه، آفت دهان، عفونت لوزه‌های جانبی، لوزه سوم نداشته باشی. پس به شرطی که بیماری خاصی در فضای دهان و حلق نداشته باشی و بهداشت دهان و دندان کاملا رعایت شده، حالا این کلمه‌ای که گفتم، حالا قسط شیرین که قسط عربیه که خولنجان مصریه، خوب میجوی با آب دهان و بزاق دهان، آنزیمای دهان خوب قاطی شد، حالا در میاری به سر بدن و بچه قشنگ میمالی، بسیار نافع برای بچه تشنجی و سرعی. یک توجه و یک تذکر و یک تبصره هم بگم. در توجه گوییم اگر در بیمار تشنجی و سرعی تب و عفونت تکرار شود، تشنج در سرعی تکرار میشه و از دفعه قبلش تشنجش شدیدتره. لذا بزرگترهای عاقل نسبت به شخصی که تشنج داره همیشه باید مواظب باشن این عفونت نگیره به نوع عفونت داخلی، دوم تب نکنه. حالا واکسن طبیعی ضد تب و ضد عفونت داخلی چیه؟ آب سیب عسل. یعنی دو عدد سیب رسیده شیرین درختی رو آبشو بگیر، یک قاشق غذاخوری عسل قاطیش کن، این بچه هر روز بخوره، صبح قبل بازی کودکانه یا صبح قبل مدرسه یا شب قبل از خواب، هیچ وقت دچار تب و عفونت نمیشه. چون آنتیبیوتیک طبیعی تبر همه سیبه، ضد عفونت و چرک داخلی هم سیبه. این نکته خیلی مهم بود. اگر چیزای خاص دیگه پیش اومده تو منطقه، حالت اپیدمی شده، فراگیر شده، مثلا فرض کنید سرماخوردگی‌های شدید زیاد شده، مثلا تو فصل پاییز سرد و خشکه، یا مثلا آنفولانزای خاصی اومده، اینجا علاوه بر اون آب سیب عسل، آب شلغم و عسل، مخلوط آب شلغم و عسل و عصرونه، یه استکان بخوره بس شه. اما آب سیب عسل حتما ها دیگه ردخور نداره، هر روز یا هر شب قبل از خواب باید به این شخص بدی نوش جان کنه. تذکر چیه؟ اینه که علل ایجاد سرع، چه ژنتیکی و وراثتی چه عارضی، علل ایجاد سرع مختلف، عاملهاش گوناگونه. مثلا گاهی علت ایجاد سرع و تشنج عفونت داخلی، نشونه قالبیش چیه؟ به حکم استقرایی نشونه قالبیش اینه که کسی که عفونت داخلی داشته باشه غالبا چی داره؟ تب و لرز داره. تب و لرز در فرد غالبا علامت چیه؟ ثابت بودن عفونت داخلی در بدن شخص. پس ایجاد تشنج سر گاهی عفونت های داخلی. دو، گاهی مؤمنا سکته هاست، حالا سکته های ناقص به نوع مغزی مخصوصا، بالاخص اگر لخته ای هم باشه. سوم، گاهی علت سرع و تشنج به خاطر کاهش هورمون آدرنالین مغزه، کاهش هورمون آدرنالین مغزه. چهارم، گاهی بعضی ها پالس های الکتریکی در نرون های عصبی مغزشون دچار اختلال میشه به صورت مداوم مناسب در انجام کارها نیست. حالا میگیم به اصطلاح پزشکی تخصصی مغز و اعصاب و تخصصی اعصاب و روان، میگیم ناهنجاری در جریان الکتریکی مغز، ناهنجاری در جریان الکتریکی مغز. اینم چارت. پنجم، گاهی مؤمنان تشنج و سرع در شخص به خاطر عدم دریافت اکسیژن کافی در مغز. حالا گاهی میشه هنگام زایمان، مثلا این بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد پشت دهانه رحم معطل شده، مادر زورش کم بوده، یا فاصله دهانه رحم باید 12 سانتی‌متر باز بشه حاصل نشده، خب دکتر باید بلا فاصله بخیه بزنه 2 تا 28 یا کورتاژ کنه یا سزارین کنه، یا اینکه بچه اومده از دهانه رحم تو محبل اما مادر فشارش پایین بوده، قندش پایین بوده، تو بیمارستان نبوده، تو خونه بوده و مانند او تورا بوده مثلا. اینجا هم حالت دیگه. حالت چهارم اینه که این متخصص نوزادان و جراح زنان و زایمان تو ترافیک مونده، مانند اینا دیر بالا سر مریض رسیده. در همه این موارد که گفتم ها، ممکنه این نوزادی که همیانا به دنیا آمد 1 دقیقه تا 3 دقیقه اکسیژن به مغزش نرسه، دوچار سی پی میشه. از همه بچه ها دیرتر حرف میزنه، از همه بچه ها دیرتر راه میره، محتاج به گفتار درمانیه، محتاج به حرکت درمانیه و خیلی چیزای دیگه. گاهی عقب موندگی های خاص ذهنیه و مانند این. حالا کار نداریم، خواستم این کلمه رو خوب تصور کنیم. پس یکی دیگه از علل ایجاد سرع و تشنج عمو جان که گاهی تا 1 هفته 2 هفته تو قسمت اضطراریه اتاق نوزادان نگهداری میکنن این بچه رو، خونه نمیفرستن. نرسیدن اکسیژن به مغز و حتی بیماری خاصی هم مثل سی پی رو یه مختصری توضیح دادم، بقیهش باشه انشالله هر وقت مغز و اعصاب گفتیم. یکی دیگه از علل سرع چیه؟ افت شدید قند خون یا افت شدید فشار خون یا افت شدید هر دو. مثلا قند خون بیاد زیر 70 بشه 50-40 طرف تشنج میکنه. لذا به همه مادران عزیزی که خدا بهشون فرزند سالمه به نوع ذریه طیبه که داده سفارش اکید میکنه که هر وقت این نوزاد شما و بچه شیرخوار شما شیر میخواد زود بهش شیر بدین. شیر خودتون بهترین شیره و یگانه غذای انحصاری این نوزاده. صبر نکنید بگذره الا 2 ساعت اینا، نه، هر نیم ساعت هم شد شیر خواست بهش شیر بدین. قابل توجه زنان شیرده به کودکان و کودکان شیرخوارشون اینه که اگر بچه خواب بود یا حال نداشت بمیکه و شیر بخوره، مادرای عزیز باید توجه داشته باشن اگر 2 ساعت گذشت بچه شیر نخورد حتما به شیر بدن. چرا؟ زیرا بچه دچار افت قند خون شدید میشه اگر 2 ساعت یک بار شیر نخوره و به تشنج میره. لذا هر وقت بچه شیر خواست، ولی اون نیم ساعت بی نیم ساعت 20 دقیقه 20 دقیقه به بچه تون شیر بدیم. اما اگر خواب بود یا حال نداشت و مانند او، یا فکش کوچیک بود یا عضله لبش ضعیف بود و مانند اینا، اینجا خود مادر با شیر دوش شیرش بدوشه با قطره چکون به بچه بده. تصاحب فرمودیم مؤمنا حتما ها نگذارن 2 ساعت بگذره. این فوق تخصصی نوزادان و کودکان واسهتون گفتم ها. پس یکی از علل ایجاد تشنج در نوزادان و کودکان چیه؟ افت قند خونه، به خاطر اینکه شیر مناسب به بچه نرسیده و زمان زیادی گذشته. گاهی ایجاد تشنج به فشار خون پایینه، مثلا فشارش اومده روی 6-5، فشار انقباضی قلبش، اینجا هم دوچاره چی میشه عمو جان؟ تشنج میشه. گاهی بعضی مریضا هر دوتاشه. یکی دیگه از عللی که باعث ایجاد سرع تشنج میشه علل ژنتیکی و وراثتیه، که من یک روایت، چیزای دیگه هم هست، من یک روایت از تحف العقول برای شما خوندم. حالا بیاییم مؤمنا سر تبصرتون، توجه گفتم، تذکر گفتم، حالا تبصرتون. باید دانست گاهی سرع موضعیه و گاهی بیماری سرع منتشره. سرع موضعی، سرع منتشر. در پزشکی جدید درمان قطعی برای بیماری سرع ندارند و فقط جلوگیری از پیشرفت بیماری می کنند. برای کمک به درمان بیماران سرعی 2 چیز خوبه. کمک به درمان، 1 میوه انبه رسیده، میوه انبه رسیده. 2 زیره سبز شیرین که بهش میگن بادیان رومی، زیره سبز شیرین، اینها کمک به درمان سرع میکنه. میتونه بین روز، میتونه زیرش رو به همراه غذا بخوره. برای بیماران سرعی و تشنجی چی بده؟ جوش خوردن و استرس اینا بده. تو خوراکی ها هم ترشیجات و سردیجات بده. ترشیجات و سردیجات براشون بد. حال اگر بیمار سرعی ما چند بیماری دیگه هم داشت، درمانهای خاص برای افراد سرعی خاص، حالا توضیح میدم. مثلا اگر کسی سرع دارد، غشی دارد، جنون دارد، توحش خاص به نوع بیماری مانیا، یعنی حمله به دیگران، حالت حمله‌ای داره به دیگران، حالا فرض کن اگر کسی همه اینا رو با هم داره، حالا درمان خاص برای بیمار خاص، هر روز 2 قاشق چایخوری دانه های بالنگو در 1 لیوان آب جوش بجوشانید، هنگامی که ولرم شد با عسل آبیشن مخلوط کرده میل نمایید و همچنین هر روز 1 قاشق چایخوری پودر برگ سنا به همراه ماست شیرین کمچرب یا دوغ شیرین کمچرب بدون گاز میل کنید. این هم ضد جنون هست، علاوه بر اون فواید دیگر که ملین هم هست، ضد یبوست هم هست. اگر کسی وسواسی داره، دیوانگی داره، مانیخولیا یعنی افسردگی درونزا داره، حالا ضد هر ستا کمک به درمان، هر روز نصف قاشق چای خوری نارمشک، هر روز نصف قاشق چای خوری نارمشک مخلوط با عسل آبیشن میل کنه، نوش جان کنه، درمان همزمان هر ستاش. باید دانست تمام گیاه گلپر، بعضی مردم شوخی میکنن گلپری جون، بله بعضی شوخی میکنن، حالا من اگه یادتون نرم، تمام گیاه گلپر یک دارو گیاهی هست مؤمنا، العلاج بالاعشاب، یه دارو گیاهی هست هم ضد هیستریه هم ضد سرعه. اینکه ضد سرعه که بحث ماست، اینکه ضد هیستریه یعنی ضد بیماری وحشت. خب معلوم شد مؤمنا، تمام گیاه گلپر مخلوط با غذا میتونه بخوره، میتونه با باقلاش بخوره، مثلا آدمی که سرعی نیست ولی مخ ساقش کمه، مغز ساق پاش کمه، قسمت های توری شکل تو داخل مغز قلم و استخون، ولی به شرطی که بیماری های همولیتیک خونی مثل فاویس، مثل کمخونی داسی شکل نداشته باشه. حالا مباحث خودم، تمام گیاه گلپر هم ضد هیستری و بیماری وحشته، هم ضد سرع و تشنجه. اینه میتونه به همراه غذا بخوره یا دم کردشه بخوره، مقدار کم، نصف قاشق چای خوری. یکی از چیزهایی که بسیار خوبه و اثرات ضد تشنج داره، خواباور طبیعیه، تصفیه کننده خونه، حرارت اضافی بدن رو کم میکنه، تشویش فکر و نگرانی بیهوده رو از بین میبره، در آن واحد هم به روایات عمل کردی، هم به تخصصی گیاهی، هم به علم جدید، در آن واحدا. و چیه این همه توضیح دادم؟ کاهو، کاهوی طبیعی ارگانیک که آفات گیاهی و سموم شیمیایی ندارد، آبیاری او هم با آب فاضلاب، آب فاضلاب نیست. بعد اینو شستی سالم، تازه بهداشتی. حالا چنین کاهوی سس و اینا هم نذاری، سس هم آشغاله، چه داخلی چه خارجی، کاهوی طبیعی بدون سس، اینطور کاهوی بخوری، بهترین دارو برای بیماران عصبی، مسکن اعصاب، خواب‌آور و آرامش بخش، حتی تشویش و نگرانی و استرس، نگرانی مستمر و دلهوره استراب عبی میبره، تصفیه کننده خونه و حرارت داخلی رو هم تو دستگاه گوارش و دستگاه گردش خون کاهش میده اگر زیاده. این فرمایش امام صادق علیه السلام، الخس یصف الدم و یطفع حرارت الدم. و همچنین مؤمنا، این کاهو مباحث ما، کاهو اثر ضد تشنج دارد، کاهو اثر ضد تشنج دارد و در درمان مالی خولیا هم مفیده، یعنی در درمان افسردگی درونزا هم مفیده. خب معلوم شد مؤمنا این خیلی مهمه، اما بعضیا کاهو رو خرابش میکنن. چجوری خراب میکنن؟ آبیاریشو با آب فاضلاب میدن، فاضلابای شهری هم خرابش میکنن، با آفات گیاهی خرابش میکنن، به سموم شیمیایی مثل گرد ددته و مانند اینا، گاهی خرابش میکنن به افزودنی هایی که به اصطلاح ظاهری تو پزشکی جدید افزودنی های مجاز، پول بیاد مجاز میشه، آشغالای صنعتی. حالا میخوام بگم اینایی که اضافه میکنن ما اینا بهش مواد نگهدارنده، طعم دهنده، رنگ دهنده، خیلی عوارض سوء داره. یا اینکه شخص رفتارش با خودش منفیه، مخلوط جاهلانه میکنه یا غافلانه، انواع سس ها با هر اسم و اسمی میریزه رو کاهوش میخوره. گرفتی چی شد؟ این چهار تا خرابی ها اثر بخشی مثبت کاهو رو از کارایی میندازه. پس قیداش یادتون باشه: کاهو طبیعی ارگانیک، آفات گیاهی نداشته باشه، آفات شیمیایی و سموم شیمیایی نداشته باشه، آبیاریش با آب فاضلاب نباشه، خودشو به تنهایی بخور. خودشو به تنهایی بخور. میتونی به همراه غذا بخوری، میتونی قبل غذا بخوری، میتونی بعد از غذا بخوری، میتونی زمیمه داشته باشی، اما برای افراد عادی مثلا با سکنجبین بخوره، اونم سکنجبین طبیعی. میتونه کسی که مثلا فرض کن هم سرع داره هم یبوست مزمن داره، میتونه کاهو رو با روغن زیتون ارگانیک بخوره، روغن زیتون طبیعی بخوره. اینم عمدن توضیح دادم ها، چون مؤمنا خراب میکنن کاهو رو، عمدن توضیح دادم. میخواییم خیر بیشتر برسه به مؤمنین، به انسانهای عاقل، و با دست خودشون این نعمت خدا رو ضایع نکنن. مطلب دهم، آخرین مطلب، درمان برای بیماری خاص، نسخه خاص. اگر شخصی مثلا سستی اعضا دارد، رخوه، رعشه دارد یعنی لرزش غیر اختیاری، لقوه دارد، چه لقوه سالمندان چه لقوه جوانان، یعنی بیماری پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت، و همچنین صرع دارد که مباحث خودمونه، و همچنین کابوس شبانه میبینه، هفته دو سه بار کابوس میبینه، خواب وحشتناک، و همچنین سرگیجه داره ناشی از افت پلاسمای خون، و همچنین مالی خولیا داره یعنی افسردگی درونزا. حالا چیکار کنیم حاج آقا؟ اگر یه بیمار خاصی همه اینا رو با هم داشت چیکار کنیم درمان بشه؟ بله، اینجا میگوییم افسنتین کبیر با ته دسته دار، افسنتین کبیر میگن، افسنتین کبیر یعنی مروه. حالا قابل عرض حاجیان عزیز، اگر یه مریضی دیدن ایتوریه میخوان بهش تذکر بدن، بگو مروه، سعی صفا و مروه میگی برای که یاد نره. اسم دیگه افسنتین کبیر چیه؟ مروه. اسم دیگه چیه؟ کشوتای رومی. کشوتای رومی. اسم دیگه خطرق. خط دو نقطه ر قاف، خطرق. پس این افسنتین کبیر رو که چند تا اسم داشت، این رو با میوه افتیمون که ریزه و گل استخدوس، این ستا رو دم میکنی، دم کرده شو میخوری، اون بیمار خاصی که این بیماری های گوناگون رو داشت که شمردن، به اذن خدا درمان میشه. پس روزی یک بار دم کرده مخلوط افسنتین کبیر و میوه افتیمون و گل استخدوس رو نوش جان کنه، میتونه مخلوط با عسل آبیشن کنه، میل کنه. مباحثه سر رو چون تو کتاب طب المعصومین نبود و بعضی عاملهاش ژنتیکی و وراثت بود و یک روایت هم از تحف العقول بود، اینه ذکر کردیم. انشاءالله فردا مبحث صبر یا آلو احورا رو مطرح میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.